سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن، نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. در چشم محمد اگر چیزی خدایی نباشد به درد نمی خورد. همه به فکر محصول خوب کشاورزی یا بهتر شدن کسب و کار خود هستند. محمد هم به فکر باغ و بازار خود است، اما باغی که میوه‌های ایمان بدهد و بازاری که در آن بتوان آن میوه‌ها را به خدا بفروشد، او دست به کار می‌شود. آب و هوای خوب احتیاج به کوه دارد. برخی از کارهای محمد چیزی شبیه ساختن این کوه است. تشکیل حکومت و ایجاد پایگاه آن در مسجد و حضور او در آنجا به وجود آوردن کوه است، چون همان کار کوه را می کند. کوه است که مانع پراکنده شدن رطوبت هوا می شود و ابرها را متراکم کرده باران رحمت خدا را نازل می کند و باعث می شود سیلابی از قوانین و احکام خداوند از قله جاری شود و نفعش به همه برسد. برخی دیگر از کارهای او شبیه وزیدن نسیمی است که گرده شکوفه ها را به هوا بلند می کند و موجب گرده افشانی و بارور شدن می شود. کار محمد در ایجاد برادری و اخوت میان مهاجر و انصار و نفر به نفر مسلمانان، ارتباط دادنهای درست او میان افراد جامعه، دقیقا شبیه گرده افشانی شکوفه هاست که منجر به بارور شدن و جان گرفتن جامعه می شود. محمد کار دیگری هم می کند. کاری شبیه ایجاد میدان و مسطح کردن زمین. او با تعریف کردن کار و مسئولیت برای هر کسی، برایش فرصت رشد و افتخار ایجاد می کند. با این کارها آب و هوایی محمدی شکل می گیرد. آب و هوایی که جان می دهد برای تربیت انسانهایی به درد بخور و ناب. آب و هوا که مناسب باشد وقت ساختن بوستان است. وقتی همه چیز آماده است برای کاشتن درخت، معلوم است که فایده در درختکاری است. درختان محمد انسانهای رشیدی هستند که قرآن به آنها اولوالالباب می گوید. اولوالالباب یعنی انسانهای خردمند و مفید که به عهد خود وفا می کنند، به چیزی که خدا فرمان داده متصل می شوند، نسبت به خداوند پذیرش دارند و از حساب و کتاب آخرت غافل نیستند. آنها عواطف لطیف را با خردمندی یک جا دارند. آب و هوای محمدی محل پرورش اولوالالباب است. محمد از این باغ میوه‌های رنگارنگ و شیرین و فراوان می‌خواهد تا با فرستادن میوه‌های هسته‌دارش به دوردست‌ها جهان پر از اولوالالباب شود. محمد به تدریج و به کمک نزول قرآن فریضه ها را ابلاغ می کند و از فایده آنها هم می گوید. ابلاغ یعنی رساندن کسی به چیزی. فریضه ایمان برای به وجود آوردن پاکی و طهارت. فریضه نماز برای دور شدن از تکبر و ادعای بهتر بودن. فریضه زکات برای پیراسته کردن خود و رشد و نمو و رزق و روزی. فریضه عدل برای نزدیک شدن قلب‌ها به یکدیگر. فریضه حج برای تقویت دین و دینداری. فریضه حرف شنوی با جان و دل از اهل بیت برای فرهنگ سازی و سبک زندگی صحیح. فریضه امامت اهل بیت برای در امان ماندن از تفرقه. فریضه جهاد برای ایجاد عزت و سربلندی. فریضه صبر دستگرمی و پیش پرداخت برای اجر و پاداش. فریضه امر به معروف برای صلاح و مصلحت و خیر همگانی. امر به معروف یعنی درخواست از دیگران برای اینکه وظایف خود را انجام دهند. فریضه نیکی به والدین یعنی ایمن شدن از خشم الهی. فریضه صله ارحام برای طول عمر و زیادی نفرات. منظور از صله ارحام خوبی کردن و رابطه داشتن با خانواده و فامیل است. فریضه قصاص برای حفظ خون افراد بیگناه. منظور از قصاص مجازات کسی است که عمدن قتلی را مرتکب می شود و یا آسیب به دیگران می زند. فریضه وفای به نذر برای ظرفیت سازی مغفرت. منظور از نذر تعهد برای انجام کاری خیر است، پس از آنکه خداوند حاجت فرد را برآورده نماید. منظور از مغفرت هم جبران و برطرف کردن کاستی ها و بدی هاست. فریضه درستی در پیمانه و اوزان برای جلوگیری از نقصان در حق بندگان خدا. فریضه نهی از نوشیدن خمر برای پاک شدن از اقسام پلیدی. منظور از خمر مخدر و مست کننده هاست. فریضه اجتناب از تهمت‌های ناموسی برای جلوگیری از لعنت. لعنت یعنی خدا کسی را دوست نداشته باشد. فریضه ترک سرقت برای به وجود آمدن عفت. عفت یعنی قانع بودن به حق خود که موجب جاودانه شدن لذت است. فریضه حرام بودن شرک برای خالصانه تعلق داشتن به خداوند. زندگی و حیات محمد طیب است. فاصله ای میان خواست خدا و خواسته های او نیست. او انقدر تسلیم خدا و انقدر زلال است که اگر چیزی را دوست داشت می توان فهمید خداوند هم آن چیز را دوست دارد. مدتی است نگاه محمد رو به آسمان است، انگار که او دلتنگ چیزی باشد. محمد از خدا چیزی می خواهد، پس لابد خداوند اراده کرده است همون که باعث رضایت رسولش می شود اتفاق بیفتد. اما چه وقت؟ زمانش را با نزول وحی و آیات قرآن می توان فهمید. محمد نیز منتظر است. مؤدبانه. مثل کسی که نمی داند آیا خداوند به درخواست قلبی او لطف و نگاه می کند یا که صلاح چیز دیگری است. فعلا او به همراه تعدادی از یارانش به میان طایفه بنی سلمه از قبیله خزرج رفته است. رفته تا به ام بشر دختر برا پسر مبرور سری بزند. پدرش قبل از ورود محمد به مدینه از دنیا رفته است. برا و همسرش خلیده دو نفر از کسانی بودند که در پیمان عقبه با محمد بیعت کردند. او وصیت کرده بود بعد از مرگش یک سوم اموالش به رسول خدا برسد. برا نقیب محمد در میان فامیلش بود و گفته بود از پیامبر مثل خانواده خودش محافظت می کند. اما حالا محمد است که در پاسخ به صفا و صداقت او خانواده برا را فراموش نمی کند. ام بشر غذایی برای میهمانان آماده کرد. محمد پس از خوردن غذا به همراه یارانش برای نماز آماده شدند. آنها رو به بیت المقدس ایستادند. قبله تا آن روز به طرفان جا بود. تقریباً 180 یا 70 درجه خلاف جهت به سمت خانه کعبه. تکبیرت الاحرام نماز ظهر را می گویند. مشغول می شوند. دو رکعت را خواندند که محمد به راه می افتد. از کنار جماعتی که با او نماز می خوانند به آرامی قدم بر می دارد و عبور می کند تا به پشت سر آنها می رسد. دو رکعت بعدی را آنجا و در آن جهت که رو به سمت کعبه است می خواند. علی در صف جماعت است و در جا می چرخد. نماز او در اثر چرخش امام جماعت نمی شکند و باطل نمی شود. تقریبا همه به هم ریختند. نماز بعضی ها شکسته شده است. هر کسی در ذهن خود سؤال دارد و کلماتی را مرور می کند. آیا به سمت کعبه ای که پر از بت است نماز بخوانیم؟ چرا باید وسط نماز قبله جا به جا شود؟ آیا این جا به جایی بعد یا قبل نماز بهتر نبود؟ علی که خیالش راحت از همه این سؤال ها بود. او همه ی حواسش به محمد است. به همین دلیل از چیزی جا نمی ماند. در تمام این سالها خواسته های علی خواسته های محمد بوده است و هر وقت یکی از آنها دغدغه‌ای دارد در دل دیگری هم همان موضوع دارای اهمیت می شود. خداوند با تغییر قبله آن هم وسط فریضه نماز موضوع مهمی را یادآوری کرده است و آن اینکه مهمتر از قبله و مسجد امام و رسول خداست. اطاعت از حکم خدا وابسته به اطاعت از اوست. 13 سال از آغاز بعثت و بعد از آن 18 ماه بعد از حضور محمد در مدینه مسلمانان رو به بیت المقدس نماز خواندند. چون اگر رو به کعبه می خواندند مشرکان می گفتند شما بت‌های ما را می پرستید. اما الان که برای همه معلوم شده اسلام با بت‌پرستی و جهالت ذره ای قصد سازش ندارد، نماز خواندن به سمت کعبه به نظر کسی بت‌پرستی معنا نمی شود. در تمام این 18 ماه هم یهودیان می توانستند امکانی برای احساس نزدیک بودن داشته باشند، چون با مسلمانان هم قبله و هم جهت بودند. اما آنها از همین فرصت سوء استفاده کردند و زخم زبان می زدند که شما در توجه به خداوند استقلالی ندارید و به ما وابسته اید. اکنون با عوض شدن جهت قبله پاسخی به همه این حرفها داده شد و یک چیز مهم بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گرفت و آن شکلگیری و گسترش آب و هوای محمدی است که با محور بودن شخص محمد در فریضه های خدا جهت درست پیدا می کند و عطرش همه جا را فرا می کند. سومین دفعه ایست که به این قصد نزد رسول خدا می آید، اما حیا اجازه نمی دهد چیزی را بر زبان بیاورد. این بار محمد خندید. لبخند محمد همیشه برای علی کارها را ساده کرده است. اما لبخندش که به پرسش رسید کار دشوار شد. علی جان، برای چیزی آمده ای؟ شروع کرد به گفتن اینکه دارایی من نزدیک بودن به تو و سبقتم در اسلام و یاری کردن توست و بعد سکوت. به زبان آوردن جملات بعدی خیلی سخت است. خدایا چه خوب که سکوت را آفریدی. و ادامه جملاتش را با سکوت گفت. مقامت از اینها که گفتی بالاتر است. باز سکوت. این بار محمد داشت کلمات را اداره می کرد تا با قطع و وصل آنها تپش قلب علی را آرام تر کند و جایی که برای علی گفتن سخت است به او کمک نماید. محمد به جایش می گوید تا برای علی فقط بار سبک آری یا نه بماند. برای ازدواج با فاطمه آمده ای؟ نفس علی در آمد. او فقط به اندازه گفتن بله قدرت داشت و گفت قبل از تو دیگران هم این تقاضا را داشتند، ولی فاطمه ابراز بیمیلی کرد. در مورد تو باید از خودش بپرسم. چقدر لحظات دیر می گذرند. اینجا دیگر سکوت نه سپر است و نه حتی باری سنگین. قاتل است و برای جنگیدن و قتال آمده است. پهلوان شکست ناپذیر پنجه در پنجه سکوت انداخته بود و قصد داشت این حریفش را نیز به اسلام دعوت کند. محمد نزد فاطمه رفت. فاطمه پیش پای پدر ایستاد. ردای او را گرفت و کفشهایش را مرتب کرد. آب آورد تا دست و پایش را بشوید. فاطمه: بله ای رسول خدا. علی کسی است که خیشاوندی و خوبی ها و اسلامش را می شناسی. سکوت اینجا عطری شد که رایحه خوشش برای لحظاتی همی اتاق را پر کرد. لحظاتی بعد محمد ادامه داد: من از خدا خواستم که تو را به ازدواج بهترین و محبوب ترین بندگانش درآورد. دوباره مکسی کرد، این بار برای زیبا کردن جملاتش، و باز ادامه گفتگو: علی از تو خواستگاری کرده است، چه نظری داری؟ فاطمه ساکت ماند، بدون تغییر در صورتش، انگار که خواسته باشد ارتفاع سکوت را تا رضایت خدا بالا ببرد. محمد از جا برخاست. الله اکبر، این سکوت رضایت است. جبرئیل که ایستاده بود مکالمه پدر و دختر به اتمام برسد آمد. سکوت او ادب بود که پس از به جا آوردن گشوده شد. علی را به ازدواج فاطمه درآور که خدا به این وصلت راضی است. اینجا چند رضایت با هم آمیختند. رضایت علی با رضایت محمد، با رضایت فاطمه، با رضایت خداوند. محمد پیش علی بازگشت تا دوباره همدیگر را ببینند. علی در این فاصله از سکوت شهادتین گرفته بود و او را مطیع کرده بود. انگار که رسول خدا هم حواسش به فتح علی باشد، با لبی خندان اما با ملاحظه و مراعات کمتر به چشمان علی نگاه کرد. ای علی، آیا برای عروسی چیزی هم داری؟ یا رسول الله، پدر و مادرم قربانت، شما از وضع من کاملا اطلاع دارید. تمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر، یک زره و یک شتر. تو مرد جنگ و جهادی و بدون شمشیر نمی توانی در راه خدا جهاد کنی. شمشیر از لوازم و احتیاجات ضروری توست. شتر نیز از ضروریات زندگی تو محسوب می شود. باید به وسیله آن آبکشی کنی و نیاز خود و خانوادت را تأمین کنی و برای اهل و عیالت کسب روزی نمایی و در مسافرت بارت را بر آن حمل کنی. تنها چیزی که می توانی از آن صرف نظر کنی همان زره است. من هم به تو سخت نمی گیرم و به همان زره اکتفا می نمایم. علی زره را فروخت و پول آن را به پیامبر تقدیم کرد و پیامبر آن پول را به سه بخش تقسیم کرده، بخشی از آن را برای خریدن وسایل زندگی به عنوان جهیزیه و بخش دیگر آن را برای تهیه عطریات عروسی قرار داد و سومین بخش آن را نزد همسرش سپرد تا به هنگام فرارسیدن مراسم عروسی آن را به علی بازگرداند تا بتواند از میهمانان خیش پذیرایی کند. یک پیراهن به قیمت 7 درهم، چادری به قیمت 4 درهم، یک قطیفه مشکی خیبری، تختی که وسط آن را با لیف خرما بافتند، 2 عدد تشک با روکشی از کتان مصری که یکی از آنها با لیف خرما و دیگری با پشم گوسفند پر شده است، 4 بالش با رویه‌ای از پوست حیوانات طائف که درون آنها از علف خشک پر شده است، پرده‌ای از جنس پشم، حصیری بافت یمن، 1 آسیای دستی، تشت مسی، مشک آبی از جنس پوست، ظرف مخصوص شیر از جنس چوب، ظرفی برای آبخوری، آفتابی قیرندود، سبوی سبز رنگ که در آن روغن، آرد یا چیزهای دیگر نگهداری می کنند و 2 کوزه کوچک سفالی. جهیزیه را در خانه علی چیدند. فاطمه با این اساس و آن رضایت به جهاد آمده است. این اساسیه را نباید دست کم گرفت. اینها بهای زره علی است که حالا ذوالفقار فاطمه شده است. این عروسی و این خانواده خیال محمد را آسوده کرده است. چون می تواند هر نگرانی را که محمد از سرگرم شدن اهل مدینه به اموال و اولاد دارد برطرف کند. حالا دیگر مردم شهر جلوی چشم خود و چسبیده به مسجد پیامبر اهل خانه ای را می شناختند که می توانند رسالت محمد در رساندن پیام خدا به گوش های بندگان را قابل دیدن و فهمیدن کنند. فاطمه کارش بریدن اهل عالم از آتش است. محمد خوشحال است. به مسجد آمد. به بلال مؤذن گفت مهاجر و انصار را در مسجد جمع کن. همه جمع شدند. محمد بالای منبر رفت و شروع به سخنرانی کرد. به آن خدایی که سزاوار ستایش است. بنازم به قدرتش که وادار به اطاعت می کند و بنازم به ابهت و تسلطش که دلها را ترسان از عذاب خود کرده است. فرمانش در آسمان و زمین برش و نفوذ دارد. کسی که با قدرتش مخلوقات را مخلوق کرد، با احکامش آنها را متمایز و جدا کرد، با دینش عزت بخشید و با پیامبرش محمد احترام کرد. آنگاه همین خدا ازدواج را موجب زیاد شدن نسل گردانید و آن را امری واجب و وسیله‌ای برای رویش شاخه‌های خیشاوندی و پیوستگی مردم قرار داد. همان خدای با عزت فرمود: او خداوندی است که بشر را عذاب آفرید و او را به وسیله نسب و سبب خیشاوند گردانید که پروردگار تو تواناست. فرمان داد تا همه چیز در بستر قوانین خود جاری شوند و بستر قوانینش در عرصه ظرفیتی که او تعیین می کند جاری شد. هر ظرفیتی اجل و مدتی دارد و هر اجلی دفتر و ثبتی دارد و پاک کردن و نوشتن در این دفتر به دست اوست که دفتر همه چیز نزد اوست. ای مردم، خبر داشته باشید که جبرئیل بر من نازل شد و از جانب خداوند خبر آورد مراسم عقد ازدواج علی و فاطمه در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده است و خدا دستور داده است در زمین نیز آن مراسم را برگزار کنیم و شما را شاهد این مراسم بگیریم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
قصه شب
پامچال آبی، نویسنده لیدا شیرمرد، با بازی هنرمندان نورالدین جوادیان در نقش سینا، فریده دریامند ام لیلی، فریدون مهرابی راکت، محمد آقا محمدی والی، محمد پور حسن گروت، محمد شریفی مقدم هوش مصنوعی، محمد مجدزاده اوهارا و مجید حمزه در نقش لوراکس. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده محمد رضاعلی، افکتور نرگس موساپور،